شبکه ورزش شبکه ورزش موج اف ام
حقیقت واقعیت
مستند اینجا مستند خواهیم گفت
و مستند می شنویم. پژواک موج 92
آیین پهلوانی به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر همه شما ایرانیان و مردمان همیشه سر بر افراشته سرزمین پارس. این کهن بوم آیین‌های بسیار دارد و ما وارثان آن نسیمیم که از دیار باستان راه امروز را در پیش گرفتند. یکیشان همانیست که امروز از آن خواهیم گفت. یک پرسش: ورزش در ایران باستان از کجا آغاز شد؟ پس از آنکه آدمی آموخت میتواند با دیگرانی چونان خودش بهتر زندگی کند، با هم بودن را تجربه کرد، جایی که آب بود و آبادانی زندگی گروهی را آغاز کرد. آریایی ها به فلات قاره ایران آمده به فکر بهبود روزگار افتادند. بسیاری از آن کارها و تلاشی که برای زندگی اتفاق افتاد حالا کهن یادگارانی اند که تا امروز بر جا مانده اند. برخی از آیین ها هم هستند که قدمتی به اندازه نامشان دارند. یکیشان همین ورزش زورخانه است. از ورزش زورخانه‌ای به گونه‌ای که امروز می‌بینیم هیچ نوشته یا اثری مدون پیش از تاریخ اسلام در دست نیست، ولی نکته‌ها و ریشه‌هایی در آن هست که نشان می‌دهد بنمایه زورخانه را بایست در دورانی کهن و قدیمی جستجو کرد. به عنوان مثال واژه‌های پهلوان و جهان پهلوان جزئی از منصب‌های ارتش بودند و به کسی اعطا می‌شد که در همه امور از دیگران دلیرتر بود. آنچه امروز به ما رسیده نشان می‌دهد برخی رسم‌های دیرباز این سرزمین با روح و جانمان آمیخته و در زندگی ما و پدران ما تنیده شده. هرچند ورزش باستانی به شیوه امروزین آن پس از پهلوان محمود خوارزمی یا همان پوریای ولی و زمانی که مغولان به ایران حمله کردند به گونه ای نو در آمد، اما باید گفت زورخانه فراتر از یک ورزش است و خود آیینی است کهن که آینه ای تمام نماست از انسان کامل و ژرف‌ترین خواسته های او را بیان می کند، خواسته هایی که از فطرت آدمی برآمده. می توان گفت زورخانه پیش از اسلام بیانگر گفتار، کردار و پندار نیک است و پس از ورود اسلام به ایران هم آینه‌ای برای تماشای ارادت ایرانیان به خوب سرشتی دین عزیزی است که جهان شمول بوده و هست. از دیگر سو می شود گفت این آیین فصل مشترکی هم با آداب دیگر تمدن‌های کهن دارد. با مطالعه روی اساطیر دیگر ملت‌های باستانی و بررسی ساختارهای اجتماعی و آیین‌های مردم بدوی روزگار خودمان به این نتیجه می‌رسیم که تکرار الگوهای کهن پایه همه آیین‌ها و کردارهای اقوام گوناگون پیش از تاریخ و حتی اقوام بدوی دوران ماست و از همین نکته می توان نتیجه گرفت که الگوی پهلوانی از الگوهای کهن است. در آیین پهلوانی یکی از آشکارترین صفتها که گردان باید به آن آراسته می شدن فتوت بود. پس از اسلام هم این کردار نیک آشکارا در رفتار مردمان نیک سرشت ریشه دوانید و پهلوانان دوران اسلامی ایران حضرت ابراهیم را مظهر فتوت دانستند و سید فتیان هم در دیدگاه آنان پیامبر اعظم شد و امام علی ابن ابی طالب قطب فتوت لقب گرفت. با جستجویی در لابلای صفحه‌های تاریخمان به روشنی در می‌یابیم که ایرانی‌ها از دیرباز به هنر رزم و تربیت جسم و بدن توجه داشتند. حکیم سخن در طوس جناب ابوالقاسم فردوسی در کتاب گرانسنگ شاهنامه بارها بر این نکته تأکید کرده و این خود نشانه دیگری است از توجه مردم ایران به ورزش. البته مسلمانی پایان پهلوانی ایرانی ها نیست و در پس ورود اسلام به ایران هم این اتفاق همچنان و هنوز ادامه پیدا می کند و مثلا جوانمردی و شوالیه‌گری رستم، قهرمان افسانه‌ای ایران، با عیاران و پهلوانان زورخانه در قرن‌های اسلامی شبیه است. هنگامی که اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 ورزش‌های جدید در کشور رواج پیدا کرد، ترکیب ورزش زورخانه‌ای جای خود را به ترکیب واژه‌های ورزش باستانی داد که احتمالاً آن شلوار چرم و آن آلات ورزشی و البته آیین کشتی گرفتن گذشته‌های دور و باستانی را در ذهن مردمان آن روزگار که ورزش باستانی را برگزیدند زنده می‌کرد. به نظر می آید ورزش باستانی نزدیک به 3000 سال قدمت دارد و یکی از کهن‌ترین هنرهای تربیت جسم و جان تاریخ جهان است و با نام، نشان، رسم‌ها، زبان و خصلت‌های ایرانیان به سرزمین‌های دیگر راه یافته است، جاهایی که با ایران ما در حوزه تمدن اشتراک دارند. هندوستان، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ترکیه و عراق از کشورهای همسان فرهنگی با ایرانند. در این بخش نظر شما را جلب می‌کنیم به صحبت‌های جناب آقای محمد رضا طالقانی در خصوص تاریخچه این ورزش.
یه جایی یه نفری رفته بود دیده توی قبرستانی توی سنگ قبری دو تا تخت شنا و میل کشیدن و این برمیگرده به تقریبا 1700 سال پیش. این نشون میده که قدمت در واقع کشتی پهلوانی و ورزش باستانی برمیگرده به قرن‌ها پیش. اما از اونجایی که من میدونم این کار منبعث از اسم قشنگ مولای ما هست علی که فرمودن اول آخر مردان عالم ختم به خیر، یعنی اصلا گرد زورخانه از همون موقع ها باب بوده و صاحب این فتوت و مرام پهلوانی هم کسی جز آقا اسدالله غالب هست علی ابن ابی طالب نیستن. اما من تا اونجایی که ذهنم یاری میکنه از 100 سال پیش به این ور در مملکت ما ساختن گود زورخانه در کنار هر مسجدی در هر محلی، به خاطر اینکه قبل از این که اصلا جزمه ها و ژاندارمری و نیرو انتظامی درست بشه، مردم در محلهای خودشون توسط آدم هایی که به عنوان عیار و پهلوان و بابا شمل و پیشکسوت و یعنی در واقع با مرام پهلوانی کار انجام می شد، رتق و فتق امور محله هم به دست اینا برگزار می شد. به همین دلیل بود که چراغ زورخونه خیلی پررنگ و خوب بود و کارهای مردمی اونجا انجام می شد.
از ساختمان زورخانه ها تا پیش از روزگار صفویه آگاهی درست و چندان قابل اعتمادی در دست نیست و متاسفانه در فهرست بناهای تاریخی ایران نیز نامی از این بنای ارزشمند نیامده. اما به هر حال آیین پهلوانی آیینی است که ریشه در باستانهای این سرزمین و سالهای کهنی دارد که ایرانی ها به جوانمردی و فتوت شهره بودند. اما واژه زورخانه، تمرین های ورزشی هر جایی که شرط لازم تمرین را داشته باشد قابل اجراست. مکان خاص اجرای ورزش باستانی را ورزشی خانه یا ورزش خانه می گفتند. اما در طول سالیان دراز واژه زورخانه نیز در ادبیات روزمره ایرانی ها جا گرفت و دوره هایی نیز تلاش شد تا از واژه ورزشگاه استفاده شود، که البته با توجه به آنکه بار معنایی این کلمه در روزگار ما شکل عمومی تری به خود گرفته، چندان مورد اقبال واقع نشد و مردم کوچه و بازار زورخانه را بهتر و بیشتر پسندیدند و پذیرفتند. به نظر می رسد معماری زورخانه ها پس از اسلام ادامه نوع و شکل معماری دوره ساسانیان باشد. اما معنا و مفهوم زورخانه را از زبان محمد رضا طالقانی بشنویم.
مرام پهلوانی از زورخانه است، چرا که در جای دیگه ای تبلور این کار ممکنی که انعکاس نداشته باشه، ولی هرچه میخواهیم در زمینه کار مرام پهلوان انجام بدیم از زورخونه شروع میشه، چرا که یه جایگاهی داره که هر کمال وارچه باید سرش پایین بیاره، همش تو ذکر علیه، مناقب هست علیه و گفتن این که بر بد و بخیل لعنت، بر موزه منافل اول آخر مردان آدم ختم به خیره، همه رو دعا میکنن، عرقشون باعث شفای مریضا شده و هر که هر کاری داره در زورخونه انجام میشه. گریزان برای اینکه دستی زورخونه بگیرن در زورخونه انجام میشده و حالا یه مقدار این کارا منسوخ شده. ولی به نظر من یکی از جایگاهی بسیار مهمی که در مملکت ما میتونه ترویج مرام پهلوانی داشته باشه زورخونه است.
از دیرباز این گونه بوده که زورخانه همیشه با پلکانی طولانی از زیر زمین به سطح خیابان می رسید. اگر از زورخانه هایی که در این چند دهه ساخته شدند بگذریم، تقریبا همه آنها که به آیین نیاکان ما ساخته شدند معمولا زیربناهایی دیگرند. در زورخانه بام گنبدی شکل است و کف بنای گود مقدس پایین تر از سطح گذرگاه آوران قرار دارد. سوی دیگر گودی گود زورخانه و شکل تقریبا دایره‌ای آن شاید تقلیدی باشد از حوض‌هایی که در خانه ها بوده، چرا که آب از روزگاران دور و دراز برای ایرانیان عامل زایش و گشایش بوده. جایگاه عملیات ورزش باستانی پس از ورود اسلام به ایران تا آغاز دوران صفویان نام‌های زیادی را پشت سر گذاشته. خانه، لنگرگاه، عبادتخانه و ورزشخانه از جمله این نامگذاری هاست. اما این سالها شاید برای رعایت حال ورزش باستانی نام این رسم کهن به ورزش زورخانه‌ای تغییر داده شد تا هم معادل آن در زبان لاتین با رشته‌های ورزشی باستانی دیگر کشورها اشتباه گرفته نشود و هم هویت ملی زورخانه حفظ شود. اما وسیله های ورزش، میل، کباده، سنگ و تخته شنا، هر یک نماد گوشه ای از سرگذشت ایران است و ترتیب اجرای حرکات هم خود داستانی است بلند. آشکاراست که سنگ و میل و کباده چه همانندی و مقارنه‌ای با سه آلت جنگی آن روزگار دارند و کشتی در زورخانه ها چه ارتباط صمیمانه و نزدیکی به عهد باستان دارد. در زورخانه ابتدا و قبل از ورزش جمعی سنگ می گیرند. اجازه بفرمایید صحبت‌های آقای عباس زندی، قهرمان سابق کشتی پهلوانی رو در خصوص کشتی پهلوانی در زورخانه ها بشنویم.
کشتی قهرمانی از کشتی پهلوانی الهام میگیره. تمام فنونی که در کشتی آزاد که مقام جهانی و المپیک و بین‌المللی به دست آوردن از فنون کشتی پهلوانی است. و این پهلوانی نیست. پهلوانی هم پهلوانی بس باشه، اما در پهلوان هم الان نیست. حالا استثنان یکی پیدا میشه خوی پهلوانی داشته باشه، این پهلوانی کمرنگ شده، این خوی پهلوانی کمرنگ شده. مرام قهرمانی همون خوی قهرمانی است که کمرنگ شده.
اما خیلی از ورزشکاران ما با زورخانه و ورزش زورخانه‌ای ارتباطی نزدیک داشته و دارند. از جمله شادروان غلامرضا تختی که با کشتی پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای انس و الفتی ناگسستنی داشت. اما بشنویم صحبت‌های جناب آقای خیرالله امیری از همدوره‌ای‌ها و همسنگان جهان پهلوان غلامرضا تختی در خصوص ویژگی‌های تختی و روحیات پهلوانی او.
همیشه مردم اون کوچه و بازار به ما قهرمانا، ما پول نمی‌گرفتیم، ما آماتور بود، ما 15 دقیقه کشتی می‌گرفتیم، 15 دقیقه از میدان شوش که یکی سوار می‌شد میام شاب دزیم، هنوز تو ماشین بود ما داشتیم کشتی می‌گرفتیم. بعد یک قرن خدا وکیلی ما از کشتی استفاده نکردیم. این محبت این مردم بود، ببین این روحیه که این مردم به ما میدن همین واسه ما بسه. ما دوست داریم این مردم، ما اصلا با این مردم بزرگ شدیم، ما قهرمانای جهان خیلی زیاد داریم، همه هم دوست داریم، همه رو دوست داریم، رفیقای ما هن، دوستان ما هن، هم دورهای ما هن.
اما به راستی چرا مردم به جز قهرمانی ها و مدال آوری های تختی او را پهلوان می دانستند؟
باعث افتخار ایران بود دیگه، پهلمون بود، واسه افتخار کمک میکرد به فقیر بیچاره، زیر دست به پا بود، کمک میکرد، گذشت داشت، مردانگی داشت، مردانگی، انسانیتش، همه چیزش یک بود، در انسانیتش یک بود، همه چیزش خوب بود، مسلمان بود، انسانی انسان بود، زیر دست به پا بود، مردانگیش خوب بود، همه جورش خوب بود. اینی که همه دوستش دارن.
اما یکی دیگر از قهرمانانی که به ورزش باستانی و زورخانه‌ای می پرداخت، قهرمان نامدار ایران که از نام‌آوران ورزش و قهرمانان وزنه‌برداری جهان بود و نام بلند آوازه ایران را در گوشه گوشه این کره خاکی تنین انداز کرد و پرچم ایران را در میادین مختلف جهان به اهتزاز درآورد، جهان پهلوان محمود نامجو بود که همیشه به ورزش باستانی و زورخانه‌ای علاقمند بود و اهتمام می‌ورزید.
جهان پهلوانو سپاه تو باد، دل مهرورزان سرای تو باد. چه مردی ندر تندی تیش است، چه در پاکی جان و اندیش است. جان پهلوان و صفای تو باد، دل مرز و سرای تو باد. چه مردی ندر تندی تیشه است، چه در پاکی جان و اندیشه است.
سنگ امروز زورخانه دو تخت سنگ بزرگ به شکل نعل کفش های قدیمی است که بالای آن مربع و پایینش منحنی مانند است. میان هر سنگ سوراخ و دستگیره است و در دو طرف دستگیره برای آنکه خراشی بر دست پهلوان ننشیند نمد می‌گذارند. آنگونه که از تاریخ برمی آید، ورزش زورخانه‌ای کاریست نمادین و یکی از همین نمادها سنگ زورخانه است. خیلی از پژوهشگران بر این باورند که این سنگ همان سپر جنگ جویان است و پهلوانان و مبارزان در روزگار جنگ از آن برای دفاع از خود سود می بردند و ورزشکاران حالا برای قوی کردن بازوها از آن استفاده می کنند. در برخی از نواحی عرب نشین ایران و حتی در عراق به سنگ زورخانه باب خیبر میگویند. شاید دلیل آن باشد که بین اهالی زورخانه سنگ را نمادی از یلی و پهلوانی امام اول شیعیان میدانند و این گونه دلاوری امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در جنگ خیبر را یاد میکنند. دومین ابزار تخته شنا نام دارد. مرشد پس از خواندن سرنوازی ضربه‌ای به زنگ می‌زند و طبل یا ضرب یا کوس را با ضربه‌های متوالی به صدا در می‌آورد. ورزشکاران تخته‌های شنا را مقابل خود قرار می‌دهند و با هر دو دست و با سرهای برافراشته به تقلید از میاندار ورزش را آغاز می‌کنند. البته تخته از وسایل اصلی ورزش زورخانه نیست و بدون آن هم میتوان با گذاشتن کف دست ها به روی زمین شنوهای چهارگانه را انجام داد. بسیاری این حرکت را با شنای سوئدی در ورزش مدرن مقایسه می کنند. حالان که به نظر می رسد به لحاظ قدمت این دو تفاوت بسیاری با هم دارند. برخی پژوهشگران معتقدند اگر از مصدر شنیدن فعل امر بسازیم واژه شنو به دست می آید. در گذشته های دور و پیش قراول سپاه عده‌ای بودند که گوش به زمین می چسباندند و فاصله دشمن را از صدای سم اسبان تخمین می زدند. برخی می گویند که رسم شنو رفتن از همینجا وام گرفته شده است. سومین وسیله‌ای که میهمان ورزش پهلوانان باستانی کار می شود میل است و میل خود انواعی دارد. میل ابزاری است از جنس چوب، استوانه‌ای شکل است و شبیه به بدنه مخروط. شکل میل، گرز و پهلوانان باستان ایران زمین چونان رستم دستان را در ذهن زنده می کند و قدمت آن به دوره های کهن می رسد. آنگونه که پیشتر هم گفته شد، نمایش زورخانه‌ای از ریاضت های اهل فتوت بود و آنان از وسیله شبیه میل برای برزیده شدن بهره می بردند. میل ابتدای تولدش در زورخانه احتمالاً شبیه گرز بوده و از چوب و آهن ساخته می شد. برای آنکه به تاریخ این ابزار هم نگاهی انداخته باشیم، بد نیست بگوییم که در تومار افسانه‌ای پوریای ولی از میل زورخانه به شکل امروزین آن یاد می شود. اما کباده آخرین وسیله ای است که در زورخانه کاربرد دارد. این ابزار شکلی از همان کمان جنگی است. در فرهنگ دهخدا کباده نوعی کمان مشقی است برای قوی شدن کتف کمانداران. تا همین چند سال پیش هم در بازار آهنگری تهران کسانی بودند که کباده می ساختند، اما حالا تعدادشان کم و کمتر شده است. فرصت خوبی است که صحبت‌های جناب آقای غلام حسین شعبانی از کارشناسان ورزشی کشور رو در خصوص فرهنگ زورخانه‌ای بشنویم.
زورخانه برای ما فقط یه ورزش نیست، بلکه محلی بود که روح رو هم پرورش می‌دادش. اون چیزی که امروز تحت عنوان تربیت بدنی مطرح میشه، با این عنوان که ما بدن رو برای تعالی روح داریم تربیت می‌کنیم، این همون فرهنگی که در زورخانه ما وجود داشته، یعنی منش پهلوانی که با توجه به در واقع عنایت کردن به خود بدن، این ورزش پهلوانی روش بگم کرد و فقط این نبود که صرف ساختن بدن باشه. بنابراین یه ریشه دیرینه داره و امروز هم دنیا به اون توجه میکنه. ما امروز جهان بعد از همین حکایت هایی که داره به دنبال اینه که ما بخوایم آرمان های پهلوانی و انسانی رو در ورزش احیا بکنیم. این که میگن خیلی از شعارها تو ورزش داده نشه و بازی جوان مردانه امروز مطرح میشه، در واقع همون فرهنگ هستش، اونجا با الفاظ مدرن امروزی داره بیان میشه، میگن بازی جوان مردانه. این همونه که با ترجمان فرهنگ پهلوانی در واقع توی اصل خودش ریش میکردیم. بنابراین امروز ما باید فرهنگ زورخانه خودمون را، فرهنگ پهلوانی رو به زبان خارج روز برگردونیم و ببینیم که امروز پهلوان اگر امروز باشه چه ویژگی هایی باید داشته باشه. طبیعتا با اومدن ورزش های جدید، خب ما ورزش که وجود داشت همین ورزش پهلوانی زورخانه بودش به عنوان ورزش عمومی گسترش پیدا کرده. امروز کثرت ورزش ها خیلی زیاد شده، شاید هم الان بیشتر از 50-60 تا سیمون وجود داشته باشه سطح دنیا که کار ورزش هم داره. ما باید کاری بکنیم که هر کدوم از این ورزش ها اگر بخوان فرهنگ پهلوان رو احیا بکنن باید چه ویژگی هایی رو در نظر بگیرن. بنابراین این نباشه که ما اکتفا کنیم به اینکه فرهنگ کهنه ای داشتیم، فرهنگ در واقع غنی داشتیم، باید ببینیم که این فرهنگ غنی امروز به چه کار ما میاد و ما باید امروز اون رو به چه زبونی بیان کنیم و در واقع جایگاه اون فرهنگ، اون زمان و اون سنت امروز توی جامعه چی هست. شما با این نسل جدید باید ببینید که پهلوانی چه ویژگی داشته باشه. طبیعیه پهلوانی که توی زورخونه ورزش می‌کنه یه ویژگی‌های اخلاق پهلوانی داشته باشه، مثل مراسم گردیزان که بود، مثل دستگیری از سقرا. امروز ورزش‌های جدید پهلوانی‌های جدیدی رو می‌طلبه، اما یه مفهوم عام و کلی ده عنوان پهلوانی که باید تجلیش مختلف باشه توی هر ورزشی. بنابراین ما امروز ضرورت داره برای احیای اون ورزش که اصل و اساس در واقع فرهنگ هستش، برای احیای اون رو تبدیل به زبان روز بکنیم.
ورزش، بلوچ،
گیلک و مازنی،
کرد و لور،
ترکمن و بحر.